الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين بحث ما در ادله عقدیه عصمت بود. گمان می‌کردم تا قبل از تعطیلی بحث عصمت تمام بشه، حالا نمی‌دونم چجور خواهد شد. وجوهی ذکر شد و ادله‌ای بیان کردیم، ظاهراً چهار وجه ذکر شد. وجه پنجم عبارت از این است که اگر امام و یا نبی معصوم نباشد حجت باطل می شود و خداوند متعال احتجاجش با خلق با مکلفین باطل می شه، مردود می شه. عبارتی یا فرازی در دعای ندبه هست که ربط داره به بحث ما. در این دعا آمده و کل شرعت له شریعتا و نهجت له منهاجا و تخیرت له اوصیا مستحفرا بعد مستحفر من مدت الى مده اقامتا لدینک و حجتا على عبادک و لئلا یزول الحق عن مقره و یغلب الباطل على اهله ولا يقول احد لولا ارسلت الينا رسولا منذرا واقمت لنا علما هاديا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى الى ان انتهيت بالامر الى حبيبك ونجيبك الى اخر. که این فراز از دعای ندبه اشاره است به یک استدلال عقلی که خداوند متعال انبیا را فرستاد و کل شرعت له شریعه، برای هر نبی هم شریعتی قرار دادی، و تخیرت له اوصیا، برای هر نبی وصی یا اوصیایی قرار دادی. برای چی؟ اقامتا لدینک. این منصوب به نزع خافر ظاهرا. اقامتا لدینک یعنی لام لام تعلیل، لاقامت دینک و حجتا علی عبادک ولئلا يزول الحق عن مقره ولا يقول احد لولا ارسلت الينا رسولا منذرا. اگه یادتون باشه در اصول در یکی از مبانی امارات که حجیت امارات از چه باب هست، یکی از مبانی و انظار در حجیت امارات منجزیت است و معذریت، یادتون باشه که در کفایه هم این مبنا منصوب به صاحب کفایه هم هست، عده‌ای از بزرگان مبناشون اینه در حجیت امارات، منجزیت و معذریت، و این یک واقعیتی است که اگر روز قیامت خداوند متعال به مکلف بگوید چرا این کار را کردی، مکلف بگوید که بلغنی عن زراره ان صادق علیه السلام قال کذا، من به این روایت عمل کنم. این میشه معذر برای این مکلف، عذر که این میشه مکلف معذور. و اگر عمل نکرده باشه به این روایت و اطاعت نکرده باشه، از او سوال بشود و بگوید که مثلا عمل نکردم یا نمیدانستم، به او گفته میشود مگر خبر زراره عن صادق به تو نرسید، این حکم بر تو منجز شد، پس حجت بر مکلف تمام میشه از طریق روایت، حجت برای مکلف تمام میشه از طریق روایت، حجت بر مکلف تمام میشه از طریق روایت، خداوند متعال حجتش تمام میشه، حجت برای مکلف تمام میشه که خودم که مکلف احتجاج میکند، میگوید خب این قول صادق بود، قول امام صادق بود، من عمل کردم. این منجزیت و معذریت در باب امارات یکی از مبانی است. از باب تذکر من عرض کردم حجت یعنی گردنگیری، میگیم خبر واحد حجت است، یعنی انسان مشغول ذمه است، گردنش اشتغال ذمه داره، گردنگیری دارد این روایت نسبت به مکلف، باید عمل بکنه، مکلف ملزمه که مطابق این حجت، اگر خبر واحد حجت باشه مکلف است به اینکه عمل بکنه. وقت این روایت به همطوری که عرض کردم اگر از طرف خداوند متعال احتجاج باشه، حکم منجز میشه به گردن مکلف می نشیند. اگر این روایت برای این مکلف مرخص باشه، چرا عمل نکردی؟ چون روایت داشتیم از امام صادق علیه السلام که این کار واجب نبود، مستحب بود، مستحبم جایز ترکه، میشه معذر. پس بایستی احتجاج از جانب خداوند متعال بر مکلف تمام بشه و از جانب مکلف بر خداوند متعال در مقام اعتذار تمام بشه. خب حالا اگر این طور شد، اگر بنا شد امام خطا کند، اگر بنا شد که امام جایز الخطا باشد، جایز السهو باشد، جایز النسیان باشد، آیا این احتجاج تمام میشه؟ اقامتا لدینک و حجتا علی عبادک تمام میشه؟ آیا لئلا یکون علی الله حجتون بعد الرسول تمام میشه؟ پس یکی از ادله عصمت تمامیت احتجاج است اگر امام معصوم باشد، احتمال خطا یا سهو یا نسیان راه پیدا بکنه در افعال امام، اقوال امام، در تقریر امام، به هر نحوی احتجاج باطل میشه. و چون احتجاج حق است، احتجاج هست یقینا، پس بایستی حتی احتمال سهو و نسیان راه نداشته باشه. وجه دیگر برای ادله عصمت این است که مرحوم علامه و غیر علامه فرمودن ولأنهم حفظة الشرع والقوامون به، قوامون جمع قوام، قوام یعنی همون قیمی که ما میگیم، اون صغیری که شؤونش را کسی باید متکفل بشه، کبیری متکفل شؤون صغیر میشه که اون چه که به نفع این صغیر است باید انجام دهد، حافظ منافع این صغیر باشد، به اون میگن قیم، قیم علی الصغیر. اگر کسی از دار دنیا برود و اولاد صغاری داشته باشد، حاکم شرع بر این صغار قیم نصب میکنه. کار این قیم اینه که اموال این صغیر را حفظ میکنه و به نفع این صغیر اجازه داره در اون اموال تصرف بکنه و منافع این صغیر را باید حفظ بکنه. ائمه علیهم السلام حفاظ شریعتند، نگهدارنده شریعتند و اینا مقام قیمومیت دارن در شریعت که به نفع این شریعت عمل می کنن، حافظ این شریعتند و به نفع این شریعت عمل می کنن، مدافع حقوق این شریعتند، نمیگذارن در این شریعت زیاده و یا نقیصه ای پیدا بشه، شبهاتی متوجه بشه امام باید جواب بدن، مشکلاتی پیدا بشه امام باید حل بکنن. لأنهم حفظة الشرع والقوامون به. اون وقت میشود یک کسی را قیم بکنیم بر مال یک صغیری، حالا یک مثال کوچیکی بزنیم، یک صغیر است که یک قدر اموال داره، میشه یک کسی را نصب بکنه حاکم شرع به عنوان قیم بر حفظ این اموال، ولیکن امین نباشد، جاهل باشد، ناقص باشد، بلد نباشد چگونه حفظ بکنه، تصرفاتش جای شک و شبهه باشه، میشه چنین کسی را، یا یقیناً کسی را که به او اطمینان و وثوق دارن نصب میکنن، نه اینکه حالا به اسمت برسه، باید حداقل یه آدم عادل مدبر حکیمی باشد که بداند در چه زمانی چه باید کرد، این مال را چگونه باید حفظ کرد، چگونه باید از این مال دفاع کرد. ائمه علیهم السلام حافظ این دینن و این شریعتن، ناشر این دین و شریعت هستن، معلم این دین و این شریعت هستن. شما اگر برای فرزندتون یک معلمی را بیارید که در منزل 5 روز درس بگه، 5 جلسه درس بگه در مقابل یک مبلغ معینی، اگر روز اول بیاد و اشتباه تدریس بکنه، یا حتی شما احتمال بدید که اشتباه میکنه در تدریس، هم روز اول عذرش را خواهید خواست، اون تا روز دیگر هم نه یا آقا دیگری را میاریم، طبقه دیگه اینه. میشه یک معلمی استخدامش بکنیم برای درسی و در اون تدریس خطا بکنه، حالا یک بار گذشت میکنیم، 2 بار اغماز میکنیم، درس را وارونه تدریس بکند، حتی سهوان، حالا عمدن که نیست، سهوان معذورم هست، اما من پول به او میدم. شما اگر امام جماعتی را در مسجد داشته باشید، امروز در نمازش سهو بکنه، خیلی خوب، شما هم به احکام سهو عمل میکنید، مأموم هستید، خیلی خوب، خودش هم عمل میکنه، شما هم عمل میکنید، فردا هم باز دوباره سهو کرد در نماز، روز سوم هم سهو کرد یا شک کرد در نماز، بالاخره مأمومین به فکر میفتن. نمیشه یک کسی جانشین رسول الله باشد در هر قضیه بگد نمیدانم. علی بیاد لولا علیون لهلك عمر. خب حالا این دفعه قبلت بسیار ولی آقا مستعذر نبود. خب دفعه دوم چی؟ دفعه سوم چی؟ دفعه چهارم چی؟ مرتبه ششم چی؟ مرتبه دهم چی؟ چه ضرورتی داره که انسان متصدی یک منصبی باشه و هیچ صلاحیت های اون منصب را نداشته باشه در این حال بچسبه به این منصب؟ چه ضرورتی داره؟ برای چی؟ بله سهو میکنه، معذورم هست، اما من چه بکنم؟ من اینکه میخوام مأموم او باشم، امروز به احکام سهو عمل کنم و احکام شکیات نماز فردا و پس فردا و تا یک هفته پشت سر هم هر روز سهو بکنه، یقینا اهالی اون محل به فکر میفتن که این آقای امام جماعت رو بالاخره امام دیگری رو بیاریم. آقا این که نمیشه کرد، خود نمازمون بدون سهو و بدون شک و شبهه که میکنیم، بدون عمل به احکام شکیات نماز، خودش دست خود شکسته است. فکری فرا شکیات هم عمل بکنیم و یه چیز عرض کنم به خدمتتون، قطعا مردم حاضر نیستن این آقا را بقاءا و استدامتا برای امامت این مسجد بپذیرنش. علای حالین حافظ شریعت، اونم شریعت، اون هم دینه، که یک آیه را اشتباهی معنا بکنه صدمه میزنه، یک حکم را کوتاهی کنه در استخراج حکم الهی در اون مسئله صدمه میزنه، هم برای خودش و هم برای فرد دیگر و یا جامعه کلن. گاهی ضرر به دین میزنه به طوری که تا ابد این صدمه باقی میمونه. لامحاله باید معصوم باشه و الا لا یمکنو که چنین کسی حافظ باشد، ولی انهم حفرت الشرع والقوامون به. بسیار استدلال متینیست انصافا. وجه دیگر و دلیل آخر برای عصمت نبی و امام اینه که اگر امام اشتباه کرد و به او تذکر بدیم یا ندیم، اگر امام گناه کرد نهی از منکر بکنیم یا نه، اگر گناه کرد نهی از منکر بکنیم، یک محذور داره، نهی از منکر نکنیم، محذور آخری. اگر اشتباه کرد تذکر بهش بدیم، این وجه را بزرگان گفتن که اگر امام معصوم نباشد و مرتکب گناه و یا خطا بشود، یجب و نهی او از منکر یا لا یجب. اگر اشتباه کرد یجب و تذکر دادن به او یا لا یجب. معنی امام این است که مقتدای من باشه، من مأموم او هستم. امامت یعنی این، یعنی مأمومم من و او امام است. اگر بنا باشد که او اشتباه بکنه و مأموم تذکر بده، قضیه برعکس شد. که اگر بنا شد که گناه بکنه، من از او متابعت بکنم گناه کردم، نهی از منکر بکنم، پس او منکر کرده و من ناهی از منکر، پس من امامم و او مأموم. بعد این عبارت رو هم دارن که اساساً چنین نبیی و یا امامی حرمت در جامعه خواهد داشت که مردم از اون تبعیت بکنن اساسا. خب هر حرفی را که ایشون بزنه احتمال بدیم که خطا کرده، یا هر کاری رو بکنه احتمال بدیم سهو کرده، و حالی که نصب شده برای اینکه متابعت بشود از او، او امام است و دیگران مأموم. و واقعا مأمومین این مسجد تا چه اندازه آمادگی دارن تحمل کنن امامی را که در نمازها شک بکنه، سهو بکنه، تا چه حد حاضرن تحملش بکنن؟ بازم بیان تو سرش نماز بخونن با احتمال این که در همین نمازم ایشون شک خواهد کرد، من بیام نماز بخونم باز؟ خب اینا وجوهی بود که از کلمات علما من استخراج کردم، بزرگان طائفه از قدیم، و وجوه دیگری هم هست که من اکتفا کردم به این وجوه، ظاهرا 7 یا 8 وجه بود که ذکر کردم بر حسب انتخابی که خودم کردم در این وجوه. و اما ادله لفظیه، ادله لفظیه تارتن از قرآن مجید استدلال میکنیم، به آیاتی از قرآن مجید استدلال شده و روایات هم بعدن ذکر خواهیم کرد. از قرآن مجید استدلال شده به آیه مبارکه و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال اینی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین لا ینال عهدی الظالمین. به این آیه مبارکه استدلال شده. کسانی که اصول خوندن در بحث مشتق یادشون هست که به این آیه مبارکه استدلال شده، و ما برای بیان استدلال به این آیه مبارکه نکاتی را باید ذکر بکنیم. اولا عبارت مرحوم علامه مجلسی را من بخونم. مرحوم مجلسی می‌فرمایند استدل اصحابنا به هذه الآیه على ان الامام لا يكون الا معصوما على ان الامام لا يكون الا معصوما معصوما عن القبائح. چرا؟ لأن الله سبحانه نفى أن ينال عهده الذي هو الإمامة الذي هو الإمامة ظالم، لأن الله سبحانه نفى أن ينال عهده الذي هو الإمامة ظالمون ومن ليس بمعصوم فقد يكون ظالما اما لنفسه واما لغيره ومن ليس بمعصوم فقد يكون ظالما اما لنفسه واما لغيره. این عبارت در بحار الانوار جلد 25 صفحه 91. خب استدل اصحابنا به این آیه مبارک. وجه استدلال را ما باید بیان بکنیم. نکاتی در این آیه مبارکه وجود داره. یک نکته اینه که اینی جاعلک للناس اماما، که از این تعبیر استظهار میشه و استفاده میشود که امامت جعل الهی است، به جعل خداوند متعال است که بحث در این جهت گذشت مفصلا. نکته دومی که در این آیه مبارکه هست عبارت از کلمه عهد لا ینال و عهدی از ظالمین، عهد من نمیرسد به ظالمین. عهد را تفسیر کردند به امامت که ظاهر آیه هم همینه انصافا، در تفاسیر هم همینطور گفتن مفسرین، اینی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. این جواب خداوند متعال است به طلبی که حضرت ابراهیم و خواهشی که حضرت ابراهیم کرده یا سوالی که کرده حضرت ابراهیم که آیا در ذریه من هم امامت خواهد بود یا نه. خب لا ینال عهد الظالمین در اصول کافی هم بابی هست که باب و ان الامامت عهدون، در تفاسیر اهل سنت هم این کلمه عهد در همین آیه مبارکه تفسیر شده به امامت. این نکته دوم. نکته سوم عبارت از اینه که ظلم یعنی چه؟ لا ینال عهدی الظالمین. در اینجا من عبارت مفردات راغب را نوشتم که به نظر من بسیار مطلب علمی متین دقیقی است که در خود همین عبارت باید خوب تأمل کرد به نظر من، و مفردات راغب کتاب معتبری است. او میگوید از ظلمت و عدم و نور، مفصلا هست عبارتش، من تازه خلاصش کردم به عین عبارات خودش، از ظلمت و عدم و نور، تاریکی عدم نور است، و جمعها ظلمات. بعد این عبارت دقت کنید، و یعبر بها و تعبیر می شود به ظلمت، عن الجهل و شرک و الفسق، کما یعبر به نور، همچنانی که تعبیر می شود به نور، عن اقدادها، ضد جهل نور است، ضد شرک نور، ضد فسق عدالت، نور عدالت. خب بعد دقت کنید، و ظلم و ظلم عند اهل اللغه، و ظلم عند اهل اللغه، نزد همه لغویین، و کثیر من العلماء، و بسیاری از علماء رشته های دیگر. ظلم چیه؟ وضع الشیء فی غیر موضعه المختص به. ظلم چیه؟ وضع الشیء فی غیر موضعه المختص به. ظلم چیه؟ اینی که شیء را در غیر جای خودش قرار دادن ظلم است. شیء را در غیر جای خودش قرار بدید، اون جایی که اختصاص به اون شیء داره، این ظلمه. قرار دادن شیء در غیر موضعش که به او اختصاص دارد، این ظلم. حالا این قرار دادن را شما بازش بکنید، گاهی قرار دادن عن عمدنه ظلمه، گاهی قرار دادن عن جهلنه ظلمه، گاهی قرار دادن عن سهونه ظلمه، درسته که بعضی از ظلم ها که عن سهو این باشه مغتفره، اما ظلمه. گاهی انسان ظلم میکنه بعد توبه میکنه، اون ظلم کل عدم میشه به برکت توبه، اما ظلمه. لذا عبارت دقت داره، و ظلم عند اهل اللغت و کثیر من العلماء. دیگه این مطالب در حوزه باید مطرح بشه دیگه، شما هم دیگه اهل فضلی، این مطالب دیگه در جلسات عمومی مطالبی نیست که بیان کردنی باشه برای عموم مردم، اینا جنبه تخصصی داره دیگه. و ظلم عند اهل اللغت و کثیر من العلماء وضع الشیء فی غیر موضعه المختص به، اما به نقصان. گاهی ظلم به اینه که شما کم بکنید از اون شیء، ظلمه. او به زیادت، شیء را زیاد کنید، ظلمه. او به عدول عن وقته، این شیء وقت خاصی داره، در غیر وقت خاصش انجام بدید، ظلم کردید. او مکانه، در مکان خاصی باید انجام بدید این شیء را، در غیر اون مکان انجام دادید، ظلم کردید. اما به نقصان، او به زیادت، او به عدول عن وقته او مکانه. و الظلم یقال فی مجاوزت الحق، و الظلم یقال فی مجاوزت الحق، شما از حق که تجاوز کنید، به قدر سر سوزن از حق جدا بشید، ظلم کردید. ولو سهوان ظلمه، حالا اگر سهوی باشه که مغتفر باشه باشه، لیکن ظلمه. و ظلمو یقالو فی مجاوزت الحق الذی، کدوم حق؟ الذی یجری مجرا نقطه دائره. اگر یک دائره ای داشته باشیم، اون نقطه مرکزی این دائره نقطه حقه، که از این نقطه به این شعاع دائره خطوط متساوی وصل میشه، هر خطی را از این نقطه وصل کنید به این شعاع دائره، این خط باید مساوی باشه و این معنای حقه. اگر یه دونه از این خطا کوتاه‌تر بود، معناش این است که این نقطه از جای خودش تکون خورده و این تجاوز از حقه، و اینقدر دقیق حق، و اینقدر حق دقیق است، و این از معنای دقت در حق، که فلانی به قدر سر سوزنی ظلم نکرده است، از حق تجاوز نکرده، اینقدر دقیقه. حالا دقت بکنید، اون وقت یه مقداری اون کسانی را که شماها معتقدید که اونها پرچمداران حق بودند در این عالم، یه مقداری در احوالات اونها مطالعه بکنید، ببینید همینطور بوده یا نبوده، که امیرالمؤمنین علیه السلام قتل فی محراب عبادته لشدت عدالته، و الا اون یه دونه شمع مثلا چقدر ارزش داره، او اون یک لحظه از این شمع سوختن و کم شدن طول این شمع که حالا یک لحظه ای این روشنایی که داد این شمع نه برای بیت المال بود، برای من بود، نه برای مصالح بیت المال. حالا خود اون شمع مثلا ارزشش چقدر بوده، طولش چقدر بوده، این چند لحظه مثلا از این شمع چقدر مصرف می شده، نه باید خاموش بشه، این شمع باید خاموش بشه، مال بیت المال در مصرف بیت المال باید روشنایی بدهد و حساب بکنید ما کجا، اونها کجا. الا و انکم لا تقدرون علی ذلک، بله لا تقدرون علی ذلک، ولكن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفتون و صداد، یله وراها هم نیستید. نه آقا اونا معصوم بودن، ما که نیستیم. خود حضرت هم فرمودن که لا تقدرون علی ذلک، یعنی ما معذوریم، پس دیگه یله وراهاییم، آزادیم. نه، اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، این طوری قضایا. خب این عبارت انصافا عبارت ارزشمندی است به نظر من. راجع به این عبارت مفردات اگر باز هم صحبت بکنیم و توضیح بدیم و فکر بکنیم، به نظر من عبارت ارزشمندی است و برای ما ابوابی را فتح میکنه، ابوابی برای ما فتح میکنه. حالا باز فکر کنید شما. و الظلم یقال فی مجاوزت الحق الذی یجری مجرا نقطه دائره و یقال فی ما یکثر، ظلم از این دائره جدا بشید، تجاوز کنید، زیاد تجاوز کنید، ظلمه. و فی ما یقل من التجاوز، بازم ظلمه. و لهذا یستعمل کلمه ظلم فی الذنب الکبیر و فی الذنب الصغیر. اگر ما گناهان کبیره داشته باشیم و گناهان صغیره، واقعا گناهان تقسیم بشن بر دو قسم که محل خلافه، که آیا ما اساسا گناه صغیره و کبیره داریم، دو قسم گناه داریم، یا قضیه نسبیه. خودش یک بحثیست در علم کلام و در روایات و در اخلاق، و این بحث ابامت ما بحول الله و قوته مشتمل بر همه این ابواب، یعنی از علوم مختلف و از ابواب مختلف مسائلی مطرح خواهد شد که هم تفسیر داره، هم حدیث داره، هم اخلاق داره. درسته که عنوان بحث عقاید است و امامت و ولایت. خب حالا اگر ما ذنوب صغیره داشته باشیم در مقابل ذنوب کبیره، واقعا اگر دو قسم باشه، شما حساب بکنید یه نگاه کردن به اجنبیه اگر قیاس بشه با یک زنا، وجدانا خیلی فاصله است، نیست؟ خب هر دو ظلمه، در این که ظلمه، هر دو ظلمه با این همه فاصله. بنابر که گفتم که منقسم بشه گناه به دو قسم، خب این فاصله هست انصافا. ولذا یستعمل فی الذنب الکبیر و فی الذنب الصغیر. ولذالک قیل، میگم خیلی مطلب داره این عبارت، ولذالک قیل لآدم، آدم پیغمبر خدا، آدم ابو الانبیاء، ابو البشر، قیله فی تعدیه ظالمون. آدم از اون چی که به او گفته شده بود، وظیفه برای او معین شده بود، تجاوز کرد. قیله ظالمون، عنوان ظالم به او داده شد. و فی ابلیس هم قیله ظالمون. حالا فرق بین ابلیس و حضرت آدم چقدره؟ لیکن هر دو یصدق علیهما عنوان ظالم. این همه دائره عنوان ظالم مصداقا وسیعه، که ابلیس مصداقون لعنوان ظالم و آدم مصداقون لعنوان ظالم. و این کانه بین الظلمین بون بعید، خود ایشون هم میگه هرچند که بین این دو ظلم بون بعید، فاصله بسیار زیاده، اما هر دو عمر. قال بعض الحکما، پس مطلب اهل لغت نقل شد، کثیر من العلماء هم نقل شد، حالا حکما چی گفتن؟ الظلم ثلاثتون، ظلم سه قسمه، ظلم بین الانسان و بین الله تعالی، و اعظمه الكفر و الشرك و النفاق، که خواهم خوند آیاتش رو بعدا. خب این یک قسم ظلمه، ظلمیست که بین انسان است و خداوند متعال. قسم دوم ظلم بین الانسان و بین الانسان و بین الناس، این قسم دوم. قسم سوم ظلم بین الانسان و نفسه، همه اینا ظلمه و همه اینا در قرآن مجید آیه داره و خواهم خود آیاتش رو. پس لا ینالو عهدی الظالمین کل من صدق علیه عنوان ظالم به هر شکلی از اشکال، لا ینالو عهد الظالمین، تتمه بحث فردا انشاءالله.